دلمون به سمت بهترین حالها عوض بشه، بیشتر فکر کنیم، با هم دیگه بیشتر حرف بزنیم، بیشتر گفتگو کنیم و بیشتر روش تأمل کنیم. آدم دیگه یه موقعی حالش بد میشه، یه موقعی دلش تنگ میشه، یه موقعی دلش میگیره، یه موقعهایی از همه طرف بهش فشار میاد، احساس تنگی و مضیقه و گرفتاری و حال بد میکنه. وقتی کسایی یه دفعه سر را آدم قرار میگیرن که دیدنشون، حرف زدن باهاشون، یا حتی یادشون افتادن حال آدم بهتر میکنه. همین که یادش میکنی یا حرفاشو میشنوی، انقدر دلگرم کننده از حرفاش، انقدر توی همون سختیه ولو شده به یه ذره امید آدم رو بیشتر میکنن، و اون وقت آدمی که امید داره یه حرکتی میکنه برای اینکه از این وضعیت تنگی و سختی و اینها خارج بشه دیگه. آدمی که امید نداره که هیچ کاری نمیکنه. که دیدن یا شنیدن حرف اون آدمها انقدر، و یا حتی یادشون همونطور که عرض کردم، انقدر کمک میکنه انسان امید در دلش زنده بشه، انقدر حال آدم رو خوب میکنه که آدم با این امیدواری که براش ایجاد میشه میتونه تلاش بکنه، توان میگیره برای اینکه تلاش کنه از این وضعیتی که هست وضعیتش بهتر بشه، از این حال بدی که هست به سمت حال خوب حرکت بکنه. و اون کسایی که اینطور هستن اصلا اگه حال خودشون خوب نباشه نمیتونن حال خوب به دیگران منتقل کنند. به قول اون شعر معروف میگه که ذات نایافته از هستی بخش، کسی که هیچ بخشی از هستی رو درک نکرده کی تواند که شود هستی بخش؟ مگه میشنونه به دیگران چیزی از جنس هستی و وجود رو ببخشه؟ کسایی که اینطوری هستن دارن تمرین حال خوب داشتن رو هم میکنن تا میرسن به کسی که وضعش خرابه، گرفتاره، ناراحته، نمیان هی رو اون نقطه دردش انگشت بذارن و هی بهش یادآوری اون حال بدش رو بکنن، نمیارن به افسردگیش اضافه کنن، نمیان به گرفتاریش و یاد گرفتاریش اضافه بکنن، بلکه سعی میکنن با حرفشون، با رفتارشون، با همدلیشون، با هر جوری که میتونن، با هر روشی که میتونن حال اون طرف رو بهتر کنن. اینا دارن تمرین حال خوب بودن خودشون رو هم میکنن، چون همین اتفاقا رو با خودشون هم مرور میکنن دیگه. خوش به حال اونایی که ماه شعبان، شب و روزهای شعبان تمرین میکنن حال دیگران رو خوب بکنن، احوال دیگران رو نیکو بکنن، وقت و روزگار دیگران رو خیر بهش تزریق بکنن. خوش به حال اونا که عقده‌گشا نیستن، تا یه موقعیتی گیر بیارن سریع بگن که ها الان جاشه که هر چی تو دلم بود خالی بکنم. یادت مثلا فلان جا تو فلان کار کردی، من خیلی ازت ناراحت، حالا که طرف میرن افتاده شده تازه یه لگدم بهش بزنن. خوش به حال اونا که ما شبان تمرین میکنن اینجوری که خودشون میذارن جای طرف مقابل و میبینن اگر تو این وضع بودن دوست داشتن کسی دیگه حالشون رو خوب بکنه، حتی یه ذره، یعنی حالشون رو بگیره به اصطلاح. اونایی که از شب و روزهای ماه شعبان استفاده میکنن، تمرین حال خوب کردن میکنن، اینها وقتی به مهمونی خدا برسن به بهترین احوال خیلی نزدیکن، چون خدا دستگیره کسایی که دستگیر دیگرانه. خدا حافظ. سلام.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهان نیست دگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماغم فقطش، فقطش تو، فقطش، 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 فقطش.
ایران را بشنوی.
کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه ایسان. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
به نام خدا. سلام، خوش آمدین به پلاک 8 رادیو ایران. حلول بهار عزیز رو تبریک عرض می کنم. من کیوان همتی تا حدود 30 دقیقه پیش رو با شما همراهم. خانم ها، آقایان، پلاک 8 فرهنگ مقاومت و مدیریت جهادی رو برجسته و مرور می کنه. لطفاً ما رو بشنوید و اگر دوست داشتین شنیدن ما رو به دوستانتون هم پیشنهاد بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. یکی از مواردی که در فناوری راهیان نور از اون داره استفاده درست و بهینه میشه، یادمانهای دوران دفاع مقدس. در مجموع در مناطق عملیاتی 58 مورد یادمان هست که ما تونستیم 8 سال دفاع مقدس به علاوه ماهای اول انقلاب رو در اون یک شکل صحیح و درستی ترسیم کنیم و از وضعیت اون دوران رو به سمع و نظر بازدید کنندگان برسونیم. از این یادمانها 7 یادمان بهره بردار اون ارتش است که یکی از اون یادمانها یادمان تمرچینه. یادمان تمرچین تحت نظر پادگان ابوذر هست. همونطور که 3000 دارید، پادگان ابوذر در اختیار لشکر 81 زرهی کرمانشاه بوده که الان هم هست و بعد از اینکه دوران دفاع مقدس تموم شد، عملیات‌های مختلفی که در اون منطقه صورت گرفته بود، از جمله عملیات آفندی صادق و همچنین سایر عملیات‌هایی که در اینجا صورت گرفته، تلاش شده که در این منطقه تمرچین بازسازی بشه و بتونیم در این قسمت یه تصویر هرچند ناقصی از این عملیات ها رو در این یادمان ها به نمایش بگذاریم. در این یادمان ها شهیدهای شاخص، جانبازان شاخص، آزادگان شاخص رو هم به نمایش گذاشته شده و الحمدلله پادگان ابوذر و مجموعه یادمان هایی که در این منطقه قرار داره از جمله تمرچین، یه دو کوهه غربه در اینجا چند تا ویژگی خاص داره. یکی این که حضور مردم و اشاعر در اول انقلاب فوق‌العاده برای مردم و جهان زیبا و درخشانه، نشون میده که اگر چنانچه به مقدسات یک کشور که دین، پرچم، خاک، فرهنگ، آیین، آداب، روش، گرایش، میل، پسند یک کشور اهانت بشه، مردم فقط منتظر نیروهای مسلح نمیمونن. دومین ویژگی که در اینجا هست، سازماندهی و طراحی، معماری و مهندسی جنگهای فرارو بوده. متوجه میشن در این یادمانها که سه تا اصل علمی مهم هم در داخل جنگ رعایت شده. یکی از اونها، یعنی اگه من این عملیاتهایی که در غرب چند تاشو نام بردم خواسته باشن تحلیل کنم، از نظر انسان، ابزار و امکان، در صحنه واقعی پادگان ابوذر و در محل تمرچین به زیبایی تبیین، تحلیل و تفسیر میشه. یکی از اصول علمی که در جنگهای اکنون و گذشته دنیا ازش بهره برداری میشه اصل تهییجه، یعنی باید هیجان ایجاد بشه. اونجا در اصل تهییج و به هیجان آوردن آدم‌ها رو در وجب به وجب این یادمان‌ها شما می‌بینید. 57 موردی که ما الان در یادمان‌ها داریم و 7 تا یادمانی که ارتش متولی اون هست، سعی می‌کنه که زائر رو وقتی که رفت نسبت به اصل حکمت، عزت و مصلحت تحریک کنه، تهییج کنه و اون‌ها رو اقناع کنه که در آینده هم به همین منوال گذشته کشور رو از تهدیدات مسئول خواهند داشت و دشمن هم میدونه که ما آمادگی این کار رو داریم.
این صدای امیر سیفی بود که شنیدین.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم، حکایت کنیم. پلاک 8 رادیو ایران است که میشنوید.
این قسمت، من رضا 12 سال دارم. درباره شهید رضا پناهی فر. آغاز 1348، پرواز 12 سال بعد از سال 1348. هر کس مرا طلب می کند می‌یابد مرا، و کسی که مرا یافت می‌شناسد مرا، و کسی که مرا دوست داشت عاشق من می‌شود، و کسی که عاشق من می‌شود من عاشق او می‌شوم، و کسی که من عاشق او بشوم او را می‌کشم، و کسی که من او را بکشم خونبهایش بر من واجب است، پس خونبهای او من هستم. با چه یقینی این جمله ها رو خوندی رضا؟ کوه نه، صلابت کلام تو تمام سلسله جبال های جهان رو میلرزونه. چطور درباره تو حرف بزنم؟ این همه یقین تو، این همه صلابت تو، این همه کشف تو از جهان منو به وقت حرف زدن از تو به لکنت میندازه.
این صدایی که میشنوید صدای بزرگ مرد کوچک شهید رضا پناهی 12 ساله است. عصر یک روز جمعه، یک روز قبل از اعزام به جبهه، رضا به مادرش گفت مامان یک نوار برای من تهیه می‌کنی؟ مادر گفت نوار از کجا تهیه کنم؟ با خودش فکر کرد شاید این بچه چیزی در دل دارد که نمیخواهد من بدانم. پس رفتم و از یکی از همسایه ها یک نوار گرفتم و نوار را به رضا دادم. از من خواهش کرد که از اتاق بیرون بروم. در تمام مدت خلوت و تنهایی حرفهایش را روی نوار ضبط کرد، آن را به مادر داد و قسمش داد که نوار را تا شهادتش روی ضبط نیاورد. گفت اگر در جبهه لیاقت شهادت داشتم، روزی که خبر شهادت مرا شنیدید، آن وقت نوار را گوش کنید.
کشیدی، منم نمیدانم چه جوری آنها را جبران کنم و نمیدانم که با چه زبانی این از شما تشکر کنم. بابا موازم مامان باش. خدا حافظ.
والله که این همه یقین در تو عادی نیست. این یقین داره از جایی به قلب 12 ساله تو نازل میشه که خیلی ها تاب و توان درکشو ندارن. مبهوتم رضا، مبهوتم سرباز حسین، مبهوتم ای صلابت محض. اگر با منی چگونه با خودی، و اگر دوست منی چگونه دوست خودی. این عبارات اولین چیزهایی که با شنیدن نام تو به یاد میارم.
اولین روز ورود رضا به جبهه متوجه کوچکی جسه و سن کم او شدیم و با بچه ها قرار گذاشتیم همین روز اول کاری کنیم که او را به کرج منتقل کنیم. قرار شد او را در پست نگهبانی قرار دهیم. پس از 2 ساعت معمولا موقع استراحت و تعویض پست می شد. با قرار قبلی 2 ساعت دیگر و باز 2 ساعت دیگر و برای 4 بار 2 ساعت دیگر او را در پست نگهبانی گذاشتیم و او چنان بیدار و سرحال نگهبانی می داد که همه ی نقشه های ما را که قرار بود او را خل اصلاح کنیم و یا بر اثر خستگی به خواب بره و بتونیم عذر او را از جبهه بخوایم نقشه برام کرد. رضای 12 ساله موفق شد تا لحظه شهادتش در جبهه بمونه.
رضا عاشق امام حسین بوده، عاشق قمر بنی هاشم عزیز بابا نوایر بوده، متوجه هستین؟ و اگرم نوشت مسافر کربلا، واقعا عاشق بوده و عشق اینه داشت که به زیارت کربلا بره، که حتی نامه‌هایی که برای من می‌نوشت همش به من اونجا میگفت مامان دیدار ما به کربلا. این جمله‌ای که می‌نوشت آخرین جمله‌اش این که مامان دیدار ما بکرم.
همزمان با تحصیلات ابتداییش بود که انقلاب شکوهمند اسلامی شروع شد. هرچند او از نظر سنی کوچک بود، ولی از نظر فکری و عقلی به اندازه یک فرد عاقل و بالغ مسائل را می‌فهمید. با علاقه و اشتیاق در جلسات مذهبی شرکت داشت و همچنین در تظاهرات و راهپیمایی‌ها به همراه پدر و دوستانش شرکت داشت.
من تعریف کردم، رفتم مشهد، از امام رضا خواستم، از خود امام رضا خواستم، قربونش برم، خواستم که فرزندی به من عطا کنه، از خدا بخواد برام که این فرزند من در راه خدا و در راه خودشون هدیه کنم، یعنی قدم فرزند من در راه خودشون باشه، در راه خدا باشه، که الحمدلله شکر خدا رضا رو به من داد و رضا همون قدم ها رو برداشت.
گفتند دور نشو که مهجور می شوی و نزدیک مشو که رنجور می شوی. آدم های شبیه تو آمدن که با قاعده ها بازی کنن. چنان دور شدی از شهر که به چشم نمی آمدی 12 ساله عزیز، و چنان نزدیک شدی به او که غرق آفتاب بودی و شدی. دلتنگی از سنگین ترین بارهای جهان بر دل و صلابتی که تمام سلسله جبال‌های جهان رو می‌لرزوند موروثی انگار. هیچ کجای هیچ هجای هیچ حرفش نمی‌لرزه. بار سنگین این دلتنگی رو کجای دلت پنهان کرده ای مادر؟ والله که این عادی نیست. و حتما باید آفتابی تابیده باشه بر شما. چشمت، چراغ تنت، بازش که کردی، روشن بود چشمت، و جز روشنی در خود و بیرون از خود چیزی ندیدی.
یک کفش نوی من برای این خریده بودم. این کفش پیشی بود رفتون مسجد. رفتون مسجد وقتی من داشت میامه دکونه دیده بچه داری گریه میکنه. این بچه تقریبا همسین زال خودش داری گریه میکنه. که چیه؟ که کفشم دزدیدن. کفشم نیستش اینجا. این خیلی ناراحت میشه از این بابت که مثلا کفش این بچه نیست. که خود چیه ناراحتی؟ اشکال نداره. کفش خودش در میاره میده بون. یه بگی کفشان هم بپوش برو، خودش پاوره نمیاد خونه. شین اومدم بالا و اینا شامشون رو خوردن گرفتن، میخواستم بخوابن. من طبق معمول رفتم کفشا رو جمع جور کنم اینا که صبح اینا میخوان برای مرسم چون آماده باشه. یاد دیدم کفش این نیست. بعدم گفتم من کفشت کو؟ خب اگه یه چیزی بگم دوام نمی کنی؟ گفتم نه، اگه راست شی بگی دوام تو بگی از دروغی من بدم میاد، حقیقت چی بگی نه برای چی دعوت کنم. گفتش که یکی از بچه ها تو مسجد بودن به کفششون برده بودن، یکی کفشی که از بچه ها رو برده بودن، بچه ناراحت اینا، من کفشم رو در آوردم دادم بهش، گفتم شما بپوش. اینه که گفت من خیلی خوشحال شدم که دفعه این عقلش به اینجا رسید که چین کمکی به یه شخصی بکنه. گفتم عیب ندارم، اون کار بسیار خوبی کردی، من فردا میبرم یه جفت کفش دیگه برات میخرم.
رضا هر روز منقلب‌تر و عاشق‌تر می‌شد و من می‌دیدم که رضا با عشق راهش را انتخاب کرده و شیفتگی او برای خدا و امام زمان و ائمه اطهار مثال زدنی بود. رضا یک بچه 2 روزه بود که من شهادت او را در رویا دیدم. وقتی این بچه در بغلم بود، یک تصویر روی دیوار باز شد و در این تصویر دیدم که رضا در همین سنی که شهید شده قرار دارد و به شهادت رسیده است، بدون اینکه جنگی در میان باشد. و اتفاقا آن زمان موضوع جنگ و انقلاب اصلا در مملکت مطرح نبود. هرقدر که رضا رشد می کرد، فکر شهادتش در ذهن من بیشتر خطور می کرد، تا اینکه جرقه های پیروزی انقلاب زده شد و رضا 8 سال داشت. اما در همین سن کم فعالیت زیادی می کرد. شبانه پوسترها و اعلامیه های امام را پخش می کرد و با حروف الفبایی که تازه یاد گرفته بود علیه شاه شعار روی دیوارها می نوشت. زمانی که جنگ 8 ساله شروع شد، رضای من دیگر آرام و قرار نداشت. دائم می گفت من قصد رفتن به منطقه دارم و می خواهم بجنگم. به ویژه زمانی که حضرت امام دستور جهاد داده بود. رضا گفت دیگر چون امامم دستور جهاد داده، پس درنگ جایز نیست.
بعضی درخت ها در زمان درست شکوفه نمی کنن، پس میوهی هم ندارن. بعضی ها به هنگام و در زمان درست شکوفه می کنن، میوه می دن، بار می دن. شکوفه به هنگام پر میوه معاصر، رضا، چقدر حرف زدن درباره تو سخته، سخت. توان می خواد زبان که در دهان بچرخه و صدا توان می خواد که از گلو بیرون بیاد. من رضا 12 سال دارم. خانم ها، آقایان، این اسم روایت امروز بود که شنیدید. روایتی درباره شهید رضا پناهی فر. در زمان حرکت میکنه ولی روی تقویم